ساعت 21 اینجا جام جم پخش شبکه رادیوی تهران. شنوندگان عزیز و ارجمند، پس از شنیدن چند پیام بازرگانی دعوت میکنم شنونده برنامه چراغ باشید.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذی، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین. آزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان چین چین. دوستاتو جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی.
شبانگاه بر سر هر شاخساری در کوچه های شهر چراغی خواهیم آویخت پیش روی دانایی و امید، تا روشنای جاودان زندگی. چراغ
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به چراغ امشب از رادیو تهران. در نیمه دیماه با شما همراهیم و در یک ساعت پیش رو میخواییم درباره یکی از معضلات اصلی شهر تهران صحبت بکنیم، مسئله بحران آب که بسیاری با عنوان بحران مطلق آب ازش یاد میکنن. ما وقتی که تاریخ رو ورق میزنیم ببینیم که در ادوار مختلف با مسئلهی به نام خشکسالی روبرو بودیم. ما در منطقه زندگی میکنیم که بحران آب مسئله تازهی نیست و در طول تاریخ در این منطقه مسئله آب همیشه یکی از معضلات و موضوعات و مسائل مردم بوده. آبی که برای کشاورزی باید تأمین می شده، آبی که برای زندگی باید تأمین می شده، همیشه چشم مردم کویر، مردمی که در بسیاری از نقاط کشور ما زندگی می کنند، به آسمان بوده تا منتظر باران باشند و آب کشاورزیشون، آب آشامیدنیشون و شاید هم آب سالیانشون تأمین بشه. در گذشته های دور شاید نه سدی بود، نه جایی بود که به نام شرکت آب و فاضلاب کار بکنه و زندگی روال طبیعی خودش رو داشت، تا اینکه شهرها به شکل صنعتی خودشون رو گسترش دادن در تمام کشورها. حالا کشور ما هم بخشی از اینه. با اینکه حالا بحران آب یه بحران جهانیه، کشورهایی که مثل ما در موقعیت‌های خاص جغرافیایی هستند موقعیت ویژه‌ای دارند و بیشتر باید مراقب باشن. این مراقبت شامل مدیریت ها و صرفه‌جویی ها همزمان میشه. اینکه چگونه باید مدیریت بشه مسئله توزیع آب، مسئله جمع‌آوری آب‌های سطحی، مسئله تصفیه آب و و و خیلی مسائل فنی که در این حوزه وجود داره. ما امشب می‌خوایم در باره بحران آب در شهر تهران صحبت بکنیم. البته این بحران تقریبا در بسیاری از نقاط کشور هست، اما موضوع امشب ما تهرانه، با توجه به میزان بالای مصرفی که در تهران وجود داره. و شاید یکی از پرسش هایی که برای همه شما دوستان عزیز هم مطرح باشه اینه که خب چرا مثلا آب آشامیدنی از آب غیر آشامیدنی جدا نیست و وقتی که شیر آب رو در خانه باز میکنیم همون آب آشامیدنیه که باهاش حمام و دستشویی و ظرف شستن و اینها هست هم برای خوردن. خب اینها موضوعاتیه که سالهای سال پیش باید بهش فکر میشد اما نشده. هر چقدر هم که تعداد آپارتمان ها و خانه ها بیشتر میشه این موزل بیشتر خودش رو نشون میده. شاید 30 سال پیش چنین موزلی رو به این شدت ما نمیدیدیم، اما الان بارش ها کمتر شده، سدها خالی تر شدن، تعداد جمعیت بیشتر شده، تعداد آپارتمان ها بیشتر شده، وضعیت لوله کشی باید مرتب بشه، مدیریت بشه و و و همه این مسائلی که در حوزه آب هست. با ما همراه باشید. میخواییم با دو نفر از مسئولان شرکت آب و فاضلاب استان تهران و همینطور شرکت آب منطقه‌ای تهران صحبت بکنیم، ببینیم که دیدگاه مدیران در این باره چگونه است. اما از منظر روزنامه نگاری هم و مسائلی که در حوزه روزنامه نگاری اجتماعی وجود دارم این بحث رو مطرح میکنیم. شما دوستان عزیزی که در شهر تهران زندگی میکنید قطعا با این مسئله دست به گریبان بودید و حالا سالهای گذشته قطعی آبهای بسیار زیادی هم داشتیم. اگه یادتون باشه با سطل آب جمع میکردیم و حالا برای مصارف روزانه اونها رو نگهداری میکردیم. حالا الان شاید ذره کمتر شده باشه اما بالاخره هست این مسئله، ولی بحران آب همچنان ادامه داره. با تمام هشدارهایی که متخصصان دارن میدن اما انگار از مصرف آب کم نشده و مردم انگار جدی نگرفتن این ماجرا رو. خب شما هم ما رو همراهی کنید، به ما بگید که نظر شما درباره مسئله آب در تهران چیست. 30094 سامانه پیام کوتاه برنامه است و شماره تلفن های 2265 2465 2265 2466 در اختیار شماست. با ما از بحران آب تهران بگید. در بخش دیگری از برنامه امشب همراه بشیم با علی البرزی و اخبار. سلام.
سلام بر شما جناب آقای اسلامزاده. به نام خدا. همراهان خوبمون در برنامه چراغ، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داشتیم یک هفته دیگه از طریق امواج رادیو تهران در خدمت شما عزیزان باشیم. آقای اسلامزاده، وقتی که خبرهای مرتبط با آب و فاضلاب تهران رو دنبال میکنیم متاسفانه به خبرهای خوبی نمیرسیم. خبرها همه حاکی از هشدارهایی هست که در مورد آب و وضعیت این موضوع حیاتی در استان تهران و شهر تهران داده میشه. مدیران مختلف در آبفای استان تهران، استانداری تهران و حتی نمایندگان مجلس به صورت متداوم هشدار میدن در مورد وضعیت آبهای تهران. برای امشب خبرهای گوناگونی رو برای شما شنوندگان عزیز انتخاب کردیم. میخوایم از یکی از دشت‌های بحرانی تهران، اطراف تهران، دشت ورامین بگیم که مسئولین و مدیران دارن نسبت به نشست و فرونشست این دشت هشدار میدن به دلیل رهاسازی آب‌های زیرزمینی. افت سطح آب‌های زیرزمینی عامل فرونشست زمین در بسیاری از مناطق پایتخت هشدار دادن نسبت به این موضوع. همونطور که خاطرتون هست چند وقت پیش هم در بخشی از خیابان مولوی تهران یک فرونشست زمین داشتیم و خبرهای بسیار گوناگونی که حالا من در میان برنامه به اونها اشاره میکنم و با کارشناسان مختلف در این مورد گفتگو میکنیم. در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید.
%90 آب مصرفی کشور به دلیل مصرف نادرست خانگی در حال نابودی است. ذخایر آب 12 استان کشور تمام شده است. ایران درون کمربند خشکسالی قرار دارد و یکی از دارندگان کمترین منابع آبی است.
گل خداداد تو مقدماتی جام جهانی رفت و به دروازه استرالیا چسبید، یه ملت رو غرق در شادی کرد. اون موقع کسی به این توجه نمی کرد که استرالیا خشک‌ترین قاره روی زمینه، که اونا 6% از مصرف آبشون رو از حوض ماری دارلینگ که 50% از مصرف آب استرالیا رو محقق میکنه استفاده میکنن. آب شیرین کشور استرالیا به طور فزاینده برای خشکسالی آسیب پذیره. با توجه به تغییرات مداوم آب و هوایی، مأموریت حفاظت از آب تو استرالیا وجود داره.
الکی داره هدر میره،
این همه داره هدر میره، این هم یه بخش خیلی کوچیکیش.
آلکس میلر که کتاب سفر به سرزمین سنگ رو مینوشت، باید یادی میکرد از آب و اندوخته های آب کشور استرالیا، که اونا برنامه ریزی های زیادی برای چالش و مقابله با کمبود آب دارن. در مقابل کشور خودمون با چالش کمبود آب روبروست. شاید بخش بزرگ این چالش مصرف آب توی کشاورزی ماست، که این سهم از مصرف رو 70-80% رو شامل میشه.
میگن به اندازه همین لیوان اگه تمام 70 میلیون بخواد این کار بکنم، این چه حجم از آب عدد میشه؟
مصرفمون زیاده، ما میتونیم با مصرف کم و یه مقدار رعایت کردن خیلی از اینا رو جبران بکنیم و همین آب رو نگه داریم. ولی ما همین هم ریختیم.
زندگی کردن یه روند مصرفی داره، غیر قابل اجتناب هم هستش.
ما متاسفانه خیلی از فرهنگ‌های غلط رو تو جامعه هم داریم، توی مردم و توی مسئولین، توی سازمان‌ها فرق نمی‌کنه.
تو تهران 700 میلیون متر مکعب کاهش آب روان داشتیم. 70% آب هم از منابع سطحی تامین میشه. سدهای بزرگی مثل لار، لطیان، امیرکبیر و طالقان. باقی هم درصد منابع رو آبهای زیرزمینی تشکیل میدن. بزرگترین مشکل ما در تهران اینه که کمیابی ترین، حیاتی ترین و غیر قابل تولید ترین ماده کشور به بی بهانه ترین کالا تبدیل شده. زمانی بحث بر سر جدایی آب شور و بهداشتی اصلا شد، که به لحاظ فنی و اقتصادی کاری درستی نبود. اینکه ما فکر کنیم در تهران آبی وجود داره تا برای مصرف غیر شرب استفاده کنیم سعد نداره. تمام منابع آب البرز جنوبی هم با کیفیته و برای مصرف شربه. اما دقیقاً برای حل این مشکل باید چه راهکاری داشته باشیم؟ کلید حل این مسئله دست کدوم یکی از ارگان است؟
مصرف بی‌رویه و مدیریت نشده آب طی دو دهه گذشته موجب کاهش شدید ذخایر آب زیرزمینی شده.
من اگر بخوام در یک جمله وضعیت برداشت منابع آب زیرزمینی رو به اطلاع شما برسونم، باید عنوان بکنم که ظرف 20 سال گذشته متاسفانه بالغ بر 5.3 میلیارد متر مکعب آب از ذخایر آب زیرزمینی استان برداشت شده.
آیا ما در مورد آب صحبت نمی‌کنیم تا زمانی که مشکل به حدی بزرگ بشه که قابل حل نباشه؟ 70% از آب‌های شیرین کل دنیا در کاناداست. در کشور مهد آب قیمت هر متر مکعب 7 دلاره، یعنی 70 برابر قیمت در ایران.
خب این گزارشی که شنیدیم بخشی از هشدارهای مکرری بود که در طی این سالها از رسانه‌ها به گوش مردم رسونده شد، اما این وسط من فکر میکنم که فقط مردم مقصر نیستن، یعنی بخشی از بحران آبی که الان دچارش هستیم و گفته میشه که در تمام این سالها، حالا این سالهای آبی که گفته میشه حالا کم بوده، ما دچار خشکسالی هستیم و مسائلی از این دست، یک بخشی هم خب مدیریت کلان در این باره باید پاسخگو باشه که چرا نتونستن این زمینه رو و این بحران رو مدیریت بکنن. با جناب آقای سید هادی کسایی زاده هم کلام میشم تا درباره این مسئله از منظر یک روزنامه‌نگار اجتماعی بیشتر بدانیم. آقای کسایی زاده سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم. آقای کسایی زاده، ما در شهر تهران الان با بحران آب روبرو هستیم. صحبت‌های خیلی زیادی میشه که درصد مصرف آب در بخش کشاورزی، در بخش صنعت، نمیدونم در بخش شرب، اینها درصدهایی رو میدن. بخش کشاورزی رو حتی تا 92% هم اعلام کردن. خب پیشرفت هایی که در جهان اتفاق افتاده، سیستم هایی که وجود داره، اون سیستم های کنترلی در واقع، همه اینها میتونه یک بخش عمده ای از این بحران رو، نمیگم برطرف کنه، دست کم کاهش بده، اما ما هنوز به این بسنده میکنیم که پوستر بزنیم در کوچه و خیابان، بیلبورد بسازیم و سازمان آب فاضلاب بیاد هشدار بده به مردم که آی مصرف نکنید، نمیدونم کاریکاتور بسازیم، نمایشگاه پوستر و اینجور چیزا بذاریم، ولی خب نتیجه‌ای که آیدمون میشه هیچ فرقی با پیش از این اقدام نداره. نظر شما چیه درباره مسئله بحران آب در تهران؟
خب من مقدار با آمارها صحبت میکنیم. حدوداً 25% آب شرب کل کشور رو تهران داره مصرف میکنه. یعنی تهرانی ها، خود شهر تهران با 9 میلیون جمعیت 3,300,000 متر مکعب در روز مصرف آب دارن و در استان تهران 1,200,000. یعنی به نوعی خود مردم تو خود شهر تهران، یعنی حدوداً 21 منطقه تهران غیر از شهر ری، میتونیم بگیم روزی 1 دریاچه چیتکر آب شرب مصرف میکنن. خب برای تامین آب شرب آب فاضلاب تهران کارهای خوبی کرده. به عنوان مثال تر قمر بنی هاشم یک لوله بسیار بزرگ و قطوری هستش که مثل یک رینگ دور شهر تهران رو محاصره کرده که اگر جنوب آب نداشت از شمال آب بیارن. این کار خیلی خوبی بود. اما مشکل اصلی ما این هستش که یک تونلی هست که آب سد مامدو رو میاره به جنوب شرق و جنوب غرب تهران. این تونل خیلی برای ما حیاتیه، چون آب 2 میلیون تهرانی تامین میکنه. فقط اینو مردم تهران بگم که برای ساخت این تونل و این راه 1,000 میلیارد تومان هزینه شده.
بله.
و فقط چند درصد مونه، یعنی ما لنگ 130 میلیارد تومان هستن آب فاضلابیا. اگر این 130 میلیارد تومان تامین نشه 5 سال دیگه 2 میلیون تهرانی از تشنگی میمیرند، چون آب ندارن. پس ببین چقدر بحث حیاتیه. در کنار بحث آبمون یه مشکل دیگه هم داره، اونم این هستش که حدوداً 50% آب تهرانی، آب شرب تهرانی از چاهه و منابع زیرزمینی، 50% از سدهاست و این یک بحرانه. حالا چون ما هفته گذشته در مورد مدیریت بحران صحبت کردیم، اینم لازمه گفته بشه که اگر در تهران زلزله بیاد یا رخدادی رخ بده یا خردسالی بیاد، فقط 10 تا بیمارستان مخزن آب دارن و بیمارستان دیگه آب اصلا نداره. از طرف دیگه تو خود شهر تهران ما فقط 116 تا مخزن آب داریم که مردم، و جالبه یعنی 116 تا مخزن آب 30% سالمه. و جالبتر و قابل تعصب این هستش که اگر زلزله یا بحران بیاد و مشکل آب بخونین، این مخازن تهران اگر سالم باشن فقط 3 روز کفاف آب تهرانیان میدن و این 9 میلیون جمعیت فقط 3 روز آب دارن تو بحران. این رو بعد آب فاضلاب تهران و آب منطقه تهران بیان روش، البته دارن تلاش میکنن، من از نزدیک دیدم تلاششون، اما چرا سرمایه گذاری یا بودجه کافی برای این تامین آب انجام نمیشه؟
خب خیلی عجیبه. یه گفتگوی رو من دیدم که 18 مهر ماه سال 97 با مدیر عامل شرکت آب فاضلاب استان تهران در روزنامه ایران منتشر شده بود که گفته بود که سال آبی 96-97 سالی خاص بوده و در 59 سال اخیر کم نظیر بوده، که گفتند که با 90% کاهش ذخایر برفی روبرو بودیم. خب این رقم ها خیلی ترسناکه، خیلی وحشتناکه. این حالا شما هم از منظر آماری دارید نگاه میکنید، اما مسئله اینه که میزان مصرف با همه اینها هیچ کاهش پیدا نمیکنه. ما اینجا یه تناقضی رو هم داریم میبینیم. اگر واقعا این اتفاق داره میفته، خب یه جا باید این آب تموم بشه دیگه. 90%
راهکارش این هستش که زمانی که ما میان توی تهران شرک صنعتی مثل شمس‌آوا، شرک صنعتی تو ورامین، جای مختلف میزنیم، چرا این شرک صنعتی یا واحدهای تولیدی که حداقل 8000 تا واحد تولید تهران، چرا باید آب تصفیه شده داشته باشن؟ چرا باید کارواش ما آب تصفیه شده داشته باشن؟ چرا باید ما برای توالت‌های عمومی یا دستشویی‌هامون باید آب تصفیه شده داشته باشن؟ این طرح 2-3 سال گذشته توسط چند تا از کارشناسا مطرح شد که ما یه لوله کشی در سد تهران داشته باشیم برای آب غیر تصفیه نشده.
نه.
برای اینجور مصارف. الان مردم ایران یا هم مردم تهران نمیدونن که ما بزرگترین تصفیه کننده جهان، یعنی چهارمین تصفیه کننده جهان را تو شهر ری داریم که 4 میلیون، یعنی آب چوب فاضلاب 4 میلیون شهروند تصفیه میکنه. این یک چیز فوق‌العاده‌ایه. خب این آب تصفیه میشه کجا میره؟ باید برگرد دوباره استفاده کنن توی جای مختلف، اما بر نمیگرده بالا و خیلیاش متأسفانه تصفیه نمیشه و میاد توی این سبزی‌کاری ها. تو جلسات محرمانه ای که خیلی از مسئولین تهران برگزار میکنن، مؤسسه هشدار داده که این سبزی هایی که ما تو تهران داریم استفاده میکنیم از آب فاضلاب و پر از نیتراته، اما به من خبرنگار گفتن حق نداری این خبره بزنیم. اینم بحث آبه، یعنی فقط بحران کم آبی نیست، بحران فاضلاب اون هست. فاضلابی که تهران نیاز به فاضلاب داره، اما برای این فاضلاب 9000 میلیارد تومان بودجه نیاز دارن که کل فاضلاب تهران نهایی بشه. این بودجه ها اگر تعیین بشه عالیه. اما نکته آخر که بگم به مردم تهران این هستش که کل بودجه استان تهران، استان تهران 42 تا شهر داره مردم، کل بودجه استان تهران 2000 میلیارد تومانه، هم ملی هم استانیش، اما بودجه شهرداری تهران 18000 میلیارد تومانه. ببین چه فاصله فاحشی است. خب چرا ما 2000 میلیارد تومان فقط بودجه داریم؟ در صورتی که 50000 میلیارد تومان تهرانی‌ها دارن مالیات میدن به دولت. از این 50000 میلیارد تومان چقدر سهم تهرانه؟ صفر. این یعنی دغدغه استاندارمون، دغدغه فرماندارامون، همه همینه. آقا سهم پالایشگاه تهران برای ما چیه؟ سهم قبرستون برای ما چیه؟ سهم فروش نفت برای ما چیه؟ چرا ما درصد نمیگن تهرانیا؟ میدونی اگه بیا بعد جالبه، رفتم به نماینده‌ها مجلس اعتراض کردن آقا مالیات رو یک کاری کنید که سرریز مالیات بیاد واسه تهران خرج بشه. اومدن مالیات کردن 60000 میلیارد تومان سال 98. اگه ما همون 50000 میلیارد داشته باشیم، همین مسئولین ما، همین شهرداری ما تلاش میکنن به جای 50000 میلیارد تومان 70000 میلیارد مالیات میگیرن، ارزش افزوده میگیرن، اون 20000 میلیارد میاد خرج همین زیر ساختای تهران میشه. اومد تهران ببینید چه کنفیکون میشه، چه گلستانی میشه. مشکل ما اینه که تمام پول تهران داره خرج کشور میشه.
عذرخواهی میکنم آقای کسایی زاده، یه نکته ای رو اول صحبتاتون اشاره کردید در مورد مخازن اضطراری آب در تهران. بله. ما چند وقت پیش خبری داشتیم، مدیر عامل شرکت آبفا اعلام کرده بود که قرار هست تا پایان سال 97 30 مخزن اضطراری به تهران اضافه بشه. آیا شما خبری دارید از اینکه این 30 مخزن با توجه به اینکه ما الان در 3 ماه آخر سال هستیم اضافه شد اصلا این وعده‌ای که شرکت آبفا ضرب داده بود؟
من چیزی که شنیدم این هستش که قراره حدود 600-700 تا مخزن در محلات تهران جانمایی بشه با کمک شهرداری تهران. اینم با مدیر عامل آفاضلا صحبت کنید، خبرش به شما خواهند
داد. گفتم شما شاید در جریانش باشید. ممنون.
خیلی متشکرم آقای کسایی زاده. درباره صحبتایی که میشه فقط میشه سکوت کرد و قضاوت رو به مردم سپرد که این ما با تفاوت هایی که بهش اشاره کردید چه اتفاقی داره میفته و کجا داره هزینه میشه. ولی وقتی که با مدیران و مسئولان صحبت میکنیم، رقم ها و آمار هایی رو میدن که روی کاغذ درسته، اما وقتی که در سطح شهر و عملکرد ها نگاه میکنیم میبینیم که واقعا چنین اتفاقی نیفتاده. خیلی سپاسگزارم از شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار. خب هرچی این آمارها رو بالا پایین میکنیم نتیجه خیلی دلچسبی نمیگیریم. این که گفته میشه تهرانی ها بیشتر از 2 برابر متوسط کشور آب مصرف میکنن، تهران در بحران مطلق، و وقتی که به آمارها نگاه میکنیم که شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام میکنه که مثلا 70% آب از منابع سطحی تامین میشه، سدهایی که هستن در اطراف تهران مثل سد لار، لطیان، امیرکبیر، طالقان و دیگر سدها، و 30% هم از منابع زیرزمینی
تبدیل تامین میشه. اما گفته میشه که این نسبت برای سالهای نرماله و در سالهای کم آب و پر آب این نسبت تغییر میکنه. در هر صورت مصرف شهر تهران روزانه حدود 3 میلیون متر مکعبه که این رقم گفته میشه همونطور که آقای کسری‌زاده هم گفتن معادل دریاچه چیتگره و اگه مصرف از این میزان بالاتر بره دچار مشکل میشیم. خب همراه بشیم با علی البرزی و یک خبر دیگه.
ممنونم از شما. من در بخش اول اشاره کردم به یکی از هشدارهایی که مدیران شرکت آبفای استان تهران این روزها دارن اعلام میکنن در مورد یکی از دشتهای اطراف تهران، دشت ورامین. مدیر عامل آبفای استان تهران گفته که ورامین یکی از دشتهای بحرانی ایران در فرونشست است به دلیل برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی در شهر تهران. چیزی به نام فرونشست شکل گرفته است که این وضعیت به ویژه در مناطقی مثل ورامین از وضعیت اسفناکتری برخورداره و هشدار دادن که باید فکری به حال این دشت ورامین کرد، چرا که طی سالهای گذشته از بس اومدن این آبهای زیرزمینی رو به صورت غیر قانونی برداشت کردن، این دشت وضعیت خوبی نداره. خب این خبر برای این بخش، با ما همراه باشیم، برمیگرد.
خیلی بشن.
که وضعیت آب در کشور ما بحرانی است، حتی با وجود بارش‌های خوبی که امسال داشتیم. اما سوال اینجاست همین مقدار آبی که داریم چگونه مدیریت کنیم؟
اصلا ما به آب توجه نمی‌کنیم. طرف دیدی میخواد ظرف بشوره، تالا شده آبشو ببنده؟ نه. میگه تو براش مهم نیست، چون تو فرهنگش جا افتاده. میگه آقا داریم، ولی در صورتی که الان بحران الان نیدن اینا، بذار با این فرهنگمونه دیگه. همه چی برمیگرده به فرهنگمون. شما هر نتیجه میخواین از این مصاحبه بگیرید آخرش برمیگرده به سه تا جمله: فرهنگ، زرنگی، اعتماد به نفس. مردم ما اعتماد به نفسشون خیلی بالا، اینجا میپرن میگن ما از اون آقا زرنگ تریم، زودتر به مقصد میرسیم. ولی فکر میکنیم ما تو کشور خودمون کشتی هستیم که داریم خودمون خراب میکنیم. یعنی یه کشتی داریم هی سوراخ میکنه، همه با هم غرق شد. شما دیدی یه آقای شیلنگشو وا کنه ماشین بشوره و شیلنگو ببنده؟ زورش میاد، تنبلیش میاد بره شیلنگو ببنده. معمولا شیر آبو نمیبندن، درسته؟ شیر آب باز میمونه. چرا باید باز بمونه؟
اصلا شون به نظر من اشتباهه توی با این باره بی آبی،
با اون بی آبی
که باش گذاشتن با کمترین هزینه با فشار پمپ و اینا راحت میشه شستشو ده. چرا من بیام آب باز بذارم که فردا خودم من یا بچه‌ی من دیگه از همین مملکت میخواد آبش استفاده کنه نداشته باشه؟ ما 5 سال 10 سال دیگه یعنی فکر کنم اصلا دیگه آبی نباشه تو مملکت ما که بخوایم بگیم که آب داریم استفاده میکنیم. نه فکر نکنم، چون الان هر کشوری نگاه میکنی داره برای خودش برای آینده‌اش داره پیش بینی میکنه، ولی ما نه، ما اصلا هیچ پیش بینی نمیکنیم. خود من دارم مثال میزنم، دیگرانم کار ندارم. وضو گرفتن خود من میگم، ما یه تیک آب میدونم وضو بگیرم، ولی آبو باز میذارم، شیر آب باز میذارم، یک ساعت باز میذارم که میخوام دستو بشورم، صورتو بشورم، این کار بکنم، میخوام وضو بگیرم که میخوام با خدای خودم راز نیاز کنم. این اسراف در حق مردم اشراف کردنه. فکر نکنم همچین چیزی درست باشه تو من بگم.
خب حالا این سهم مردم، مسئولین هم فکر میکنی مدیریتشون درسته؟ آبو خوب مدیریت میکنن؟
حالا من مسئولین رو بهتون اشاره کنم. وقتی طرف داره پرمصرف آب برای یه سازمان دولتی داره استفاده میکنه، خود دولت، خود سازمان جلوش نمیگیره، از من چه توقعی دارید؟ پدری که تو خونه رعایت نکنه از پسرش چه توقعی دارید؟ حالا از من که تو خونم وایسادم توقع دارین؟ بس اول باید خود مسئولین خودشونو بسازن، خودشونو اصلاح کنن، بعد بیام ببینم آقا ما خودمون اصلاح میکنیم یا نمیکنیم.
این دو شهروند گرامی اشاره به لزوم مدیریت آب توسط مردم و مسئولین در خانه ها و ادارات و سازمان ها داشتند. من هم از مسئولین میپرسم آیا لوله کشی آب در سطح تهران بزرگ از وضعیت خوبی برخورداره و ما در این بخش هدر رفته آب نداریم، و اینکه آب مسیل‌های تهران چگونه مدیریت میشه.